أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون فيضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما و جعلنی من المرسلین. در این بخش که زاد اقدس اله به موسی کلیم خطاب کرد، از ظاهرش پیداست که این ندا از دور است، چون اوائل امر است. بعد ممکن است که به غرب ناه و نجی، یا اونجا که سخن از تغرب نجبایی است دیگر سخن از نجواست نه ندا. در بخش های کوه طور فرمود و قربناه و نجی، یعنی با او مناجات کردیم، او با ما مناجات میکند بمانند. از این که فرمود ما به موسی گفتیم ائت القوم الظالمین، این قوم ظالم را بدون واو به صورت عطف بیان مشخص کرد که قوم فرعون، که گویا ظالمین و قوم فرعون دو تا لفظن به یک معنا، لذا به صورت واو عطف نکرده، با فا عطف نکرده، عطف بیان شده. از بس ظلم دودمان فرعون شهرت یافت که بگوین ظالمین یا بگوین قوم فرعون یکیست. این میشه عطف بیان او. فرمود انا اتل قوم الظالمین قوم فرعون. خب این عطف بیان بودن روشن میکند که چرا وجود مبارک موسی کلیم مکرر هراس داشت. به قرآن کریم از خوف اون حضرت یاد کرد. خوف موسی کلیم و هارون سلام الله علیهما یه خوف مشترک بود، گذشته از این که وجود مبارک موسی کلیم یه خوف خاص داشت. خوف مشترک این دو پیامبر از همین قوم ظالم بود، گذشته از این که خود فرعون داعی ربوبیت داشت، بلکه داعی ربوبیت اعلا داشت، بلکه داعی توحیدی در ربوبیت داشت. این مراحل را قرآن کریم از او نقل کرد که ما علمت لکم من اله غیری هست، که میشه توحیدی در ربوبیت، یعنی غیر از من اله دیگری نیست، یعنی لا اله الا انا. اون انا ربکم الاعلا را هم که داشت. این که گفت ما علمت لکم من اله غیری هم یعنی لا اله الا انا. یه همچه حکومت خشنی، مگر میشه یه انسان عادی بره اونجا بدون زیغ صدر با انطلاق لسان سخن بگوید؟ خب قطعا هراس خواهد داشت. این یه خوفیست معقول و عادی. این مشترک بین وجود مبارک موسی کلیم و هارون سلام الله علیهما، چون که در سوره مبارک طه آیه 45 سوره مبارک طه این بود اننا نخاف ان یفرط علینا، این خوف مشترک بود بین این دو پیامبر. اما اون خوفی که مخصوص وجود مبارک موسی کلیم بود، که در قرآن کریم چند جا از ازاله خوف سخن گفته شد، یکی خوف مربوط به سابقه قتل بود که وجود مبارک موسی کریم قبل از نبوت به حمایت یک مظلومی ظالمی را از پا در آورد و پیش حکومت فرعون متهم شد به ظلم و مذنب بودن، که گفت لهم علیه ذنب و فأخاف ان یقتلونه. این خوف مخصوص. برسیم به سراغ خوف دوم. وجود مبارک موسی کریم وقتی که از مدین برمیگشتن به مصر، اون حادثه پیش آمد، به قصد اینکه نار بیاورد نور نصیبش شد و شنید که خدای سبحان به او میفرماید ما تلکه به یمینه که یا موسی عرض کرد هیه عصای همون بنداز. اگر خدا اراده کرده باشد او چوب باشد چوبه، و اگر اراده کرده باشد او بشه مار بشه مار. اینجا وقتی وجود مبارک موسی کریم اون چوب را انداخت شد فعضاهی حیتون تسعا، خب ترسی. این برای اولین بار دیگه یه ترس معقول مقبول بجاست. خدا فرمود لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی. یه خوف معقول بود، بجا هم بود، برای اینکه تو بحثی دیروز داشتیم به اینکه اینا در قوس صعود لحظه به لحظه به افاضه الهی مستفیض می شوند، زادن که از خودشون چیزی ندارن. اگر خوف برطرف میشه، اگر امن و امنیت می آید، به عنایت الهی می آید. وقتی خدا فرمود خذها ولا تخف، از که چشم و دست آورد و مار گرفته شده چوب، از اون بعد دیگه ترسی نبود. پس اون خوفی که در اثر قتل قبل از نبوت بود، یه خوف معقول و به جای بود، اونم از حکومت خشن. این خوف کوه طور هم یه خوف معقول و مقبول بود، از اون بعد دیگه خوفی نبود. وقتی خواستن مأموریت پیدا کنن با فرعون درگیر بشن، هدایتش کنن، گفتن اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، یه خوفیست معقول. فرمود ممکنه که ما را بکشن، حرف شما زمین بمونه. ما برای خودمون که حرف نزنیم، اما برای اینکه این حرف زمین نمونه، خب اگر ما را کشتن این رسالت از بین رفت چه بکنی؟ این خوفیست معقول. میمونه در اون صحنه مبارزه که فرعون و حکومت فرعونی دستور دادن همه ساحران دور و نزدیک جمع بشن در اون میدان مبارزه. اونا هم تنابها و چوبها را آماده کردن این ساحران. تماشاچیان هم چون روز عید بود دور 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 این میدان را گرفتن. این ساحران هم میدان را پر مار کردن، شده میدان مار. حالا وجود مبارک موسی باید عصا را بیندازد بشه مار. اینجا اوجس فی نفسه خیفتن موسی، موسی کریم ترسی. اینو در نهج البلاغه وجود مبارک از دمه شهر دادن که بحثش هم قبلا گذشت. حضرت فرمود به این که موسی میدونست اونا سحرن، سحر کاری نمی کنن، و میدونست که عصای او معجزه است. منتها ترس موسی کلیم این بود که به خدا عرض کرد که اگر این میدان پر مار، منم این عصا را بیندازم بشه مار، این تماشاچی جاهل نتوانن بین معجزه من و سحر ساحران فرق بگذارن چه کنن؟ فأوجس فی نفسه خیفتن موسی. وجود بارک هستمی در خطبه فرمود به این که برای خودش نترسید، این خوف من دول الزلال. خب اگر مردم نتونستن بین معجزه من و سحر ساحران فرق بگذارن چه کنن؟ خدا فرمود لا تخف، در این صحنه تو پیروز میشی. وجود مبارک موسی کریم این اثر انداخت، شده مار واقعی. کار معجزه ابطال سحر است، و همه اون تنابها و چوبهایی که به صورت مار در آمده بودن، سحر اونها را معجزه بلعی. مردم بیدن قبلا پر مار است، دارد جهندگی میکنند، ولی وقتی موسی کریم اثر انداخت سحر همه باطل شد. یه مش چوب افتاد و یه مش تناب افتاد و همه دیدن به این که یه مار است تو این میدان دارد می جهد، بقیه چوب ها هستن گوش افتادند و تناب ها هستن گوش افتادند. سحر را بلعید، نه چوب را. سحر را بلعید، نه تناب را. فهمو تلغف ما سنعو، ان ما سنعو، که متاسفانه الان این متصل نوشته شده، انما نوشته شده. ان ما سنعو کید ساحر لا یفلح الساحر حیث اتا، کید را بلعید، نه چوب را، کید را بلعید، نه تناب را. بنابراین خوف هست موسی در هر مرحله که اتفاق افتاد خوف معقول و مقبول و به جای بود. اونجایی که نباید بترسد نمی ترسید، اونجایی که باید بترسد یا ترس برای خود نبود، از ضعف مردم نگران بود، یا ترس برای این بود که مبادا پیام الهی در وسط بماند. مطلع بعدی آن است که فرمود شما برید و به اونها بگوید این حرف رو، بگوید که الا یتقون، قال رب انی اخاف ان یکذبونه و یزیغ صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی هارون و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلونه، که این دوتا خوف معقول بود به جا. قال کلا، یعنی هیچ عذری از اعذار گذشته پذیرفته نیست چون همه رو ما ترمیم کردیم. گفتید برادر تو را وزیر قرار بدم، رسول قرار بدم، او را این کار کردم، لذا فذهبا. برای اینکه تمام اون ضعف‌ها ترمیم بشود به آیاتنا، یعنی با معجزات ما میرید. در باره معجزات فراوان موسی کریم دارد که آیات بیین به او دادیم، شفاف و روشن. خب عصاب بشود اژدها ید بیجا داشته باشد، اینا دیگه آیات بیینه دیگه. موسی که یقین داره او سحر است و باطل و معجزه در حق است، این بیان نورانی هست همین که در خطبه چهار هست. فقط من نگرانم که این مردم اگه تشخیص ندن، خب منم یه مار ایجاد کردم اونم مار آوردن، اینا نمیفهمن کار من معجزه است و کار ساحران سحر است، ما چه کنیم؟ مردم نه، این میشه مار واقعی، اون میشه صورت مار. اون کسی که بین معقول و متخیل فرق بگذارد، الیوم هم کم داری بین عقل و خیال، عقل و وهم. شما یه اوحدی از متفکران رو پیدا میکنید که فرق بگذارد. خب این کار دشواری است. نترس، لا تخف انک انت الاعلا، تو پیروز میشی. تو وقتی این اثار را بیندازی مار واقعی میشه، معجزه سحر را بلع میکند، نه چوب را. تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا کید ساحرین. این صغرا و کبرا شفاف است، یعنی تلقف الکید، تبلع الکید، تأکل الکید، کید را میخورد. مردم همشون دیدن که یه مار داره تو میدون حرکت میکنه، یه مقدار چوبا اونجا افتاده، یه مقدار تنابا اونجا افتاده. اول کسی که فهمید کار اونها سحر است و کار موسی کریم معجزه است، اون کارشناسان سحر بودن که پذیرفتن، که حاضر شدن شهید بشند و کفر آل فرعون رو امضا نکنند. او گفت لو سلبن لکن فی جزوع النخل، گفتن فقض ما انت غازه انما تغذی حاضر الحیات دنیا. خب آمار متنبیا کمتر از آمار انبیا نیست. این بهاییت بود که چهار تا کتاب در آورده، ادی زیادم قبول کردن، نتونستن بین کتاب بهاییت و قرآن فرق بگذارن. الیوم با اینکه اصل علمه، الان اگه اصل علم نباشه که اصل علمه؟ شما بینید بهاییتی که برای ما جعل کردن، وهابیتی که برای اونا جعل کردن همینه. این وهابیت در برابر عترت طاهرین جعل کردن، این بهاییت در برابر قرآن جعل کردن، اون کتاب مجهول در برابر قرآن جعل کردن. یه عده گفتن بله این هم وحیه. الیوم وجود بارک امام صادق فرمود شهری هستی باش، روستایی هستی باش، هر جا میخوای زندگی کنی اول ببین اونجا یه روحانی بفهم هست یا نه. اگر یه روحانی بفهم یه روستایی یا شهر نیست نرو، چون دینت در خطره. خب این وهابیت رفته، یه دیگه گفتن آری، این وهابیت رفته، یه دیگه گفتن آری. بالاخره یه کسی میخواد، یا علامه عسکری میخواد، یا علامه شرف‌الدین میخواد، یا اسم حسین میخواد، یا علامه طباطبایی میخواد، یا علامه امینی میخواد که بالاخره فهل میدان باشه، بگه سحر چیه، معجزه چیه، وهابیت چیه، تشیع چیه، بهاییت چیه، قرآن چیه. اینطور نیست که خریدار نداشته باشد. متاع کفر دین همیشه در هر فضایی هست. خب فرود به این که فض هوا با آیاتنا معجزات دارید شما، نه اینکه من به شما معجزه دم رهاتون کنم، حدوثاً به بقانم با شما هستم، انا معکم مستقیم، خواستار شما رو برآورده کرد، معجزاتم دادم با شما هم هستم، رضا با تو معنیده وجود بارک موسی و هارون سلام الله علیه و حرکت کردن، مگر اینا راه می دادن؟ سالیان متمادی قربانی کردن کودکان رسم اینها بود، کسی که داعیه ان ربکم الاعلا دارد، داعیه ما علمت لکم من اله غیری دارد، یه همچه کسی مگر موسی را می پذیرد سلام الله علیه رو. فرمود فأتی یا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، برید بگید ما از طرف خدا آمدیم. گاهی توحید اونقدر جلوه می کند که در رسالت هم ظهور پیدا می کند، گاهی کمرنگتر هست. تعبیر در سوره مبارک شعرا با تاها فرق می کند. در سوره مبارک تاها آیه 47 فرمود فأتیاهو فقولا انا رسول لا ربک، ما پیامبران خداییم، فرستادگان از طرف خداییم، که تصدیه ذکر. اما در محل بحث یعنی سوره شعرا مفرد آورده بود انا رسولو، ما فرستاده ایم نه فرستادگان، ما فرستاده خدای تو ایم نه فرستادگان. کم نیست آیاتی که نقل میکند که مردم فرون شهر مرسلین را تکذیب کردن، درباره قوم نوح این چنینه، درباره اصحاب هجر این چنینه، درباره بسیاری از اقوام گذشته این چنینه. وقتی میخواد نقل کند که اینها حرف پیامبرشون مثل حضرت نوح یا حضرت شعیب یا حضرت کذا و کذا رو تکذیب کردن، میفرماید مردم و محل همه انبیا رو تکذیب کردن. سرش اینه که حرف همه انبیا یکیه، این لا نفرق بین احد منهم هم همینه دیگه، چون هر کدام مصدق حرف قبلی هم. اونا در شریعت و منهاج اختلاف دارن، وگرنه در این دین این در لا اسلام که دین الهی تصنیه وزیر نیست، چرسد به جمع. ما دوتا دین نداریم، چرسد به ادیان. این ادیان که میفرماین این به مذاهب برمیگرده، وگرنه این دین این در لا اسلام. از حضرت آدم تا حضرت خاتم علیه السلام همه اسلام آوردن. البته لکلین جعلنا منکم شرعتن به منهاجا، اون شرایع و مناهج که فلون ملت و فلون نهله و فلون قوم چند رکعت نماز بخونن، به کدوم طرف نماز بخونن، سالی چند روزه بگیرن، اینا البته مختلف است، اما اصول دین، خطوط معاد، خطوط وحی و رسالت، اینا یکیه دیگه. فرمود به این که انا رسول رب العالمین، اونجا که کثرت مشهود است در آیه 47 سوره مبارکه تاها تثنیه است، انا رسولا ربک، هر کدام ما یه مأموریت خاص داریم، یکی کوهی طور می رود، یکی حافظ قوم است، اینا مأموریت های خاصی است که ما داریم، اینجا تثنیه است. و اما اینجا هر دو من حرف من یکیه و رب العالمین ما را فرستاده. خب ما آمدیم چی بگیم؟ چون از طرف رب العالمین آمدیم، شما باید معتقد باشید که ربوبیت مال الله هست ولا غیر. اولین وظیفه ما آزادسازی مردم است و اولین تکلیف تو هم دستبرداری از استعباد است. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ما آمدیم مردم هدایت بکنیم، اینا رو باید به ما بدی. اینا رو به بند کشیدی، ما آمدیم اینا رو آزاد کنیم، تا یعلمهم الکتاب و الحکمه رو درباره اینا پیاده کنیم. اولین وظیفه ما اینه، آزاد سازی بنی اسرائیل. این حرف همه انبیاست. لذا وجود مبارک پیغمبر وقتی حکومت تشکیل داد، اولین کارش آزاد سازی مؤمنان از حجاز بود، افراد ضعیف از حجاز بود، مستکبران را سر جاش نشوندن. از طرف خدا مأمور شدن که مردم را هدایت بکنند. خب مردم رو باید در اختیار داشته باشن، با مردم گفتگو بکنن تا اونها را هدایت بکنن. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، مثل وجود مبارک پیغمبر، وجود مبارک پیغمبر رسالتش جهانی بود، اما قدم به قدم، اول انذر عشیرتک الاقربین است، بعد کم کم همشهریان است، بعد همین تقسیمات سگانه محلی و منطقی و بین المللی همینه. وقتی حجاز را آرام کرد و بعد نامه برای دو امپراتوری اون روز نوشت، تو خاورمیانه غیر از دو تا امپراتوری رسمی شرق و غرب حجاز کس دیگه نبود که. اما اولین حرفی که خدا به اون بزنند انذر عشیرتک الاقربین، بعد برای خسرو پرویز از یک سو، برای قیصر روم از سوی دیگر حضرت نامه می نویسد، دستور می دهد که باید اسلام بیاورید، انقیاد کنید، باید مانع رو برطرف کنید، ما با مردم حرف بزنیم. اینا وجود مبارکه موسی کریم هم همینطور بود، تلیعه امر مال اون قوم خودشونه، بعد دیگه توسعه پیدا میکنند. خب ان ارسل معنا بنی اسرائیل، قال الم نربک فینا ولیدا و لبست فینا من عمرک سنین. چون بحث و ما کان اکثرهم مؤمنین به عنوان ترجیبند در پایان این هفش قصه هست و به همین مناسبت جناب آلوسی مسئله جبر را طرح کرد و به همین مناسبت سیدنا استاد رضوان الله یه بحث عقلی و کلامی نسبت به مسئله جبر طرح کردن، یه توضیح هم درباره مسئله جبر بدیم و این بحث رو خاتمه یافته تلقی کنیم، چون قبلا مشابه این گذشت. مستحضرید که انسان را خدای سبحان مختار آفرید، یعنی او کاری که میخواد انجام بدهد فکر میکند، همه جوانب رو بررسی میکند، بعد مشورت میکند، اگر اون کار خوب درآمد خود را تشویق میکند و اگر بد درآمد خود را سرزنش میکند. همه اینها نشانه آزادی اوست. خب اما درباره علم ازلی خدای سبحان ذات اقدس اله فرمود در قرآن که من انسان را مختار قرار دادم. مختار یعنی حق انتخاب دارد، غیر از انتخاب است. انسان در برابر هر کاری در مرز دو طرف ایستاده است. این اصل اول که آیا این کار را بکند یا نکند، این کار خیر را انجام بدهد یا اون کار شر را انجام بدهد، آیا اطاعت بکند یا اطاعت نکند، آیا معصیت بکند یا معصیت نکند، بین دو امر است. وقتی در این هسته مرکزی است، دو تا قضیه ممکنه شکل میگیرد. میگیم زید مطیع بالامکان، زید عاص بالامکان. وقتی تو این هسته مرکزی ایستاده، هنوز داره فکر میکند، هنوز دارد مشورت میکند، هنوز دارد بررسی میکند، دو تا قضیه ممکنه شکل میگیرد که میگیم زیدون مطیعون بالامکان، زیدون آسن بالامکان. مادامی که تو این هسته مرکزی ایستاده است و دو تا قضیه ممکنه به زید اسناد داده میشود، اینجا جای تکلیفه که شارع مقدس او رو مکلف میکند با دلیل عقلی یا نقلی که فلون کار واجب است، فلون کار حرام. تکلیف در جایی است که فعل ممکن باشد، ترک ممکن باشد. اینجا جای تکلیف است، یعنی گذشته از دو تا قضیه ممکنه که زیدون آسن بالامکان، زیدون مطیع بالامکان، زیدون مکلف به ضروره، زید مکلف است که راه خیر رو برود و راه شر رو ترک. وقتی زید بررسی کرد همه جانبه دید، عقلش رو بر شهوت ترجیح داد، شروع به اطاعت کرد، این تکلیف دیگه رخت برمی بندد، چون تکلیف با امتثال ساقط می شود. اگر به سوی اختیار خودش شهوت یا غضب را بر عقل ترجیح داد، شروع به اسیان کرد، این تکلیف رخت برمی بندد، چون تکلیف با اسیان هم ساقط می شود. تکلیف در یک حال ثابت است و اون قبل از شروع به عمل یا اطاعت یا اسیان است. ولی وقتی شروع به اطاعت کرد یا شروع به اسیان کرد، تکلیف یا با امتثال ساقط می شود یا با اسیان ساقط میشه. بعد دیگه کسی که داره نماز میخونه که نمیگن نماز بخون، میگن ادامه بده که نسبت به آینده است. نسبت به کسی که داره دروغ میگه که نمیگن دروغ نگو، که این تکلیف ساقط شد بر اسیان. پس انسان در حسه مرکزی اختیار است، یعنی اراده و مشورت و تصمیم گریز که دو طرف قضیه نسبت به او بالامکان. وقتی یک طرفه شد اون میشه ضرورت، اما ضروری بل اختیار. اگر ترک کرد اونم میشه ممتنع بل اختیار. الامتناع بل اختیار لا ینافع اختیار، از ضروری و بل اختیارم لا ینافع اختیار. این هسته مرکزی جای دو تا قضیه ممکن است، به تکلیفم جاش اینجاست. ولی وقتی شروع به اطاعت کرد یا شروع به اسیان کرد، این تکلیف ساقط می شود، اما اختیار از بین نمی رود، چون امتناع به اختیار لا ینافع اختیار، ضروری به اختیارم لا ینافع اختیار. کسی که خود را از بالای یک ساختمان و برج دارد پرس می کند، این بین اون سقف و کف که دارد می آید با اختیار دارد می آید. معنای اختیار این است که مبادی اختیاری داشت. الان گرجه نمیتواند خودش کنترل کند، اما الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار. این فضای بیرون، این فضای بیرون را ذات اقدس اله در ازل میداند. در ازل میداند که زید در هسته مرکزی بین نفی و اثبات است. یک، تصمیم میگیرد، مشورت میکند. دو طرف نسبت به او ممکن است. سه، در این هسته مرکزی جا برای تکلیف از چهار، بعد یا عقل خود را ترجیح می دهد یا شهوت و غضب را ترجیح می دهد. پنج، شروع به اطاعت یا اسیان بکند. شش، به هر طرف برود تکلیف ساقط می شود. هفت، به همه اینها حوزه اختیار است. هشت، این را خدا در ازل می داند. مرحوم آخون رضوان الله علیه در کفایه خوب این فحل علمی بود، هشتش با انبیا و اولیا. اما خب کتاب اصولی است، نه فلسفی و کلامی. رضا فرمودن به این که ما دیگه بحث رو نمیتونیم ادامه بدیم. شما اگر با تفکرات مرحوم آخون آشنا باشید که در لابلای مسائل اصولی کجا مسئله عقلی را مطرح کرده است، به نبوغ علمی این بزرگوار پی میبرید. اونجا چون مسئله اصولی است، در اصول جای این حرفا نیست، در فقه جای این حرفا نیست. این حرفا میدانش فلسفه است و کلام است و تفسیر و امثال ذلک. اینا درباره اختیار ماست و خدای سبحان همین را با همین وضع میداند. و اگر لحظه به لحظه اراده ما عوض میشود، ذات اقدس اله میداند که شما این کار کردید. لذا کاملا فعل را خدای سبحان در قرآن کریم به ما اسناد میدهد، به ما کسبو لاک ما کسبت ایام کسبت، با اینکه میداند که این کار ضروری است به اختیار، مع ذلک به ما اسناد میدهد برای اینکه ضروری به اختیار لا ینافع اختیار. او میداند که ما با اراده داریم کار بکنیم. خب کار با اراده میشه واجب. معیار در جبر اختیار اون کار است، نه اختیار. ما مجبوریم آزاد باشیم. اصلا ما آزاد خلق شدیم. آزاد معنیش اینه که دو طرف نسبت به ما ممکن است، تصمیم میگیریم، هر طرف رو خودمون ترجیح دادیم عمل میکنیم. میتوانیم برگردیم، میتوانیم دوباره به حال اولی بیاییم، میتوانیم ادامه بدیم. این حالت بگن حالت اختیار. هیچ کسی نمیتواند یک کاری را بی اختیار و بی اراده انجام بدهد. این جور خلق شدن که ما موضع‌تر در آزادی هستیم، این مؤکد آزادی است. انسان آزاد خلق شده. لذا وقتی جهنم هم که می رود خودش رو سرزنش می کند. در جهنم هم فرشته ها می گویند مگر که انبیا نیامدن، ائمه نیامدن، روحانی نیامد، مسجد نداشتی، حسینی نداشتی، علم یعتکم نذیر. این علم یعتکم نذیر معناش این نیست که پیغمبر در خونت نیامد. معناش نیست که امیرالمومنین در خلوت نیامد. معناش این است که این روحانی، این امام جماعت، این سخنران حسینیه مگر به تو نگفت؟ مگر برای هر کسی پیغمبر میاد، برای هر کسی امام میره. البته روحانی حرفاش رو از وجود مبارک پیغمبر اهل بیت دارن دیگر. اما این که در جهنم بگن علم یعتکم نذیر، میگن تو مگه مسجد نداشتی؟ مگه تو محلت مسجد نبود؟ مگه امام جماعت نبود؟ مگه بهت نگفته؟ نه یعنی علی یا اولاد علی نیامدن، مگه برای تک تک افراد موسی و هارون میرن، برای افراد همین روحانی هم شما میرید. خب وقتی که شما حرف موسی و هارون رو نقل میکنید برای فرعون عصر، یا حرف علی و اولاد علی علیه السلام نقل میکنید برای معاویه و مروان، همین نظیرید دیگه. در قیامت برای افراد وقتی احتجاج میکنن علیه اونها، نمیگن که آره مگه پیغمبر نیامد. حالا اون وقتی هم که جمعیت کم بود، مگه بوجود اون بارک پیغمبر در خانه تک تک افراد میرن. همینی که تو سوره مبارکه توبه است که لولا نفر من کل فرقت منهم طایفتون یتفقوا و بدین ولا ینذروا، این میشه نذیر. مگر نذیرها نیامدن، این علما نیامدن، به شما نگفتن؟ همینه دیگه. بنابراین فعل انسان به اختیار اوست، اما این اختیار هم به کف اختیار اوست. ما مجبوریم آزاد باشیم، به این مؤکد حریت ماست. ولی ذات اقدس اله در آزادی آزاد است، کسی این آزادی رو به او نداد که او ذاتن آزاد است، ذاتن مختار است. نه او اصلا حسن قبر چون منکر است، میگه هر چی که او انجام بده خوبه دیگه. وقتی عقلانیت شیعه نباشه همینه. نه حالا اونجا که ایشون فرمایش هر بشه هست، یعنی فرصت تحقیق نیست. فرمایشات ایشون تو مسائل کلامی اینها مشخص است، اما در اصول دیگه خود بیش از اینجا برای بحث نیست. الحمدلله رب العالمین.